بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه واختصنا بملته وسب لنا في سبل إحسانه ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ولا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق روز نهم دی 88 به حق یک حماسه بزرگ ماندگار بود. 8 ماه تمام فتنه‌گران آن چه خواستند انجام دادند، به تنها چیزی که دست نزدند مبارزه مسلحانه بود، ولی بیانیه‌های آتشین تحریک کننده بیش از 20 بیانیه. تحریک مردم به مقابله با نظام ولایی، به آتش کشیدن پایگاه بسیج و به شهادت رسوندن عده‌ای، به آتش کشیدن مسجد لولاگر که هنوز هم آثارش پیداست، به آتش کشیدن عکس امام، تصویر امام، حمله به عزاداران حسینی که نقطه پایانی حرکت شوم این توطئه‌گران بود، جان مردم رو اینها به لب رساندن. هر مناسبت ویژه‌ای که می‌رفت اجتماع ملی یا اجتماع دینی شکل بگیرد، فتنه‌گران آب به آسیاب دشمن می‌ریختند. سپاه برای مقابله با فتنه‌گران به وظیفه‌اش عمل کرد، نیروی انتظامی به وظیفه‌اش عمل کرد، بسیجیان به وظیفه‌شون عمل کردند، ولی فتنه به حدی عمیق بود که جز حضور مردمی نمی‌توانست آبی بر این آتش خطرناک فتنه باشد. آفرین بر بصیرت مردم ما که روز نهم دی کاملا فهمیدند فتنه‌گران با نهاد ولایت فقیه و شخص ولی فقیه طرفند، آمدند، آمدن با شکوه و سفره منحوس فتنه را جمع کردند. مردم خوب فهمیدند که هدف ولایت است، به دلیل اینکه در این حماسه بزرگ فقط یک تصویر بود و اون تصویر مقام معظم رهبری بود و یک شعار سراسری در سراسر کشور که تنین افکن بود، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. الحمدلله شما مردم دینتون رو به نظام، به انقلاب اسلامی ادا کردید و به فضل خدا، به یاری خداوند در امتحانهای بعدی هم انشاءالله دین خودتون رو به دینتون ادا خواهید کرد. حالا حرفی را که امروز در این جمع ارزشمند در جوار آستان مقدس آقا سامن الحجج علی ابن موسی رضا میخوام محضرتون عرض کنم، عبرت‌های نهم دی هست. اگر از حماسه نه دی اون عبرت‌های بایسته را بگیریم، بیاری خداوند انقلاب بیمه بوده، بیمه هست و انشاءالله بیمه خواهد شد. نکته اول این است که عبرت آموز است. فتنه‌گران با شعارهای جذاب وارد شدند. مراقب باشیم با شعارهای جذاب بار دیگر فتنه‌گری نکنند. انتخابات کانون شعار هست. عزیزان نگاه کنند ببینند عمق این شعارها چیست، با چه هدفی شعار سرداده میشه. چه بسا شعار شعار قشنگیست، مثل مار خوشخط و خال، که به عمق قصه بروید زهر خطرناک در درون خود دارد. خوارج نهروان شعار لا حکم الا لله رو سر دادند، شعار زیبایی بود اما محتوایش کنار زدن امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. بنی عباس شعار الرضا من آل محمد را سر دادند، ولی در پشت صحنه این شعار هدفشان این بود که قدرت رو به دست بگیرند و گرفتند و همان بر سر امامان آوردند که بنی امیه آوردند. فتنه‌گران سال 88 شعار حقوق ملت رو سر دادند. شعار شعار قشنگی بود. کسانی که شعار حقوق ملت رو سر دادن در خط مقدم خیانت به حقوق ملت بودند. 40 میلیون نفر تو انتخابات شرکت کردند. بیش از 85% مردم که در طول این حدود 4 دهه کم نظیر بود، یک حضور این چنینی، حضوری که می توانست سرمایه نفیس و گران قیمت برای امت ما باشد، این سرمایه را سوزاندند. عبرت این است در انتخابات کاندیداها قربان صدقه شما میشن. شعار به نفع زنها، شعار به نفع جوانان. شما توجه به عمق این شعارها داشته باشید و به یک کلمه توجه کنید و آن این است: این آقا شیفته خدمت است یا تشنه قدرت؟ به تشنگان قدرت مطلقا رأی ندید. دلیلش هم بسیار روشنه، دو تا چارتاست. تشنگان قدرت وقتی بر خر مرادشون سوار شدند، همه چیز را فراموش میکنند. به تنها چیزی که فکر میکنند خود، اهداف خود، منافع خود، جناح خود هست. آنچنان که در جریان فتنه سال 88 دیدیم، فتنه‌گران همه شعارهایی که خودشون تا چند روز قبل می‌دادند، در ظاهر برای جمع کردن رأی مردم همه‌شو فراموش کردند. تو جلسات می‌رفتند، از اینها می‌پرسیدند: شنیده شده شما با ولایت فقیه مسئله دارید؟ می‌گفتند: ابدا، ما با ولایت فقیه مسئله نداریم. ولی در عمل نشان دادند که تنها مشکل اینها با ولایت فقیه. پس عبرت اولین است: تحت تأثیر شعارهای فریبنده واقع نشویم و ببینیم عمق این شعارها چیست. عبرت دومی که در این عرصه هست که خیلی مهمه این است: باید در همه جریانهای سیاسی، یک جریان سیاسی فتنه بود، این اردوگاه ها رو ببینیم. ببینیم چه کسانی از این کاندیدا حمایت میکنند، چه کسانی با این کاندیدا فاصله دارند. این حرف امام راحل عظیم الشأن هست، فرمود: اگر دیدید یه روزی دشمنان ازتون تعریف میکنن، در خودتون شک کنید چی کردیم که دشمنان دارن تعریف میکنن. و اگر یک روزی دشمنان از یکی بد گفتند، بدانید این آدم برای اونها خطرناکه. و این کلام امام هم بد گرفته از کلام حضرت امیر المؤمنین مولا علی علیه السلام هست. فرمود: اعرف الحق به تباع من تبعه، و اعرف الباطل به اجتناب من اجتنبه. ببینید اردوگاه ها کدومه. اردوگاه فتنه 88 واقعا عبرت آموز بود. در یک اردوگاه ولایت بود مثل سرو قامت کشیده، رشید، استوار، در تنهایی، نه از سوی مردم، از سوی آنان که باید حمایت می کردند و نکردند. مردم در کنار این ولایت محکم ایستاده بودن. مقام معظم رهبری اون روزها میفرمود که این حرکاتی که اینها دارن صورت میدن دعوای ریاست جمهوری نیست. ما تو انقلاب بودیم، جنس حرکت ها رو میشناسیم. این حرکات حرکاتی است که از ماها قبل صورت داده شد. دیشب در مستند جالبی که تلویزیون پخش کرد دیدید، میر حسین موسوی گفت: تحول بنیادین آغاز شده است. کدوم تحول تحول بنیادین است؟ همون که بیانیه های آتشینش نشان داد، ولایت ستیزی. ولایت ستیزی را میر حسین موسوی تحول بنیادین نامید. اون وقت نگاه میکنیم به این اردوگاه، میبینیم اوباما تو این اردوگاه قرار گرفت. سه بار از یکی از سران فتنه به اسم تعریف کرد. رئیس رژیم صهیونیستی تو این اردوگاه قرار گرفت. منافقین آدم کش که 12,000 از مردم خوب ما رو ترور کردن تو این اردوگاه قرار گرفتن. سلطنت طلبان غارتگر تو این اردوگاه قرار گرفتن. رقاص و رقاصه های فراری تو این اردوگاه قرار گرفتن. استحاله شده های مرتد، منکرین امام زمان، منکرین وحی بودن قرآن تو این اردوگاه قرار گرفتند. همه اینها تو یک اردوگاه قرار گرفتند. مردم در یک اردوگاه قرار گرفتند. این نیاز به عمق دید نداره. حتی اگر کسی سطحی هم به مسئله بنگرد میفهمد بر از الایمان و کله الی شرک کله، تمام ایمان یعنی ملت بزرگ ایران، تمام ایمان یعنی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمام ایمان یعنی شهدا، تمام ایمان یعنی خانواده های شهدا، تمام ایمان یعنی ایثارگران، تمام ایمان یعنی دلدادگان به ولایت امیرالمؤمنین در یه جبهه قرار گرفتند. الی شرک کلهی، تمام کین توزان انقلاب اسلامی از امریکا و رژیم صهیونیستی و دیگران در یه جبهه قرار گرفتند. این خیلی روشنگر است. تو فتنه های دیگر هم همین را باید ملاحظه کرد. ارزیابی اردوگاه ها میتواند راه رو به انسان نشان بده و ببیند انسان که بیراه کجاست. خوب گوش بدید، عبرت نهم دی سال 88 است. نکته سوم که باز نکته بسیار مهمی است، حق را نمیتوان با شخصیت ها شناخت. دل بدید، اول باید حق رو شناخت، شخصیت‌ها رو بر حق عرضه کرد. آمد به امیر مؤمنان علی علیه السلام گفت علی جان شک کردم. چرا شک کردی؟ گفت میبینم در جبهه مقابل این مار حارث ابن هوت هست. میگه من میبینم در جبهه مقابل کسانی هستند، سابقه دارند، اهل دینند، اهل تقوان. من برام روشن نیست شما بر حق باشید. مولا علی فرمود انک لملبوس علیک، درست حق و نشناخت. انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فهرت. بینشت بینش محدودیه، بینش گسترده نیست. اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس، شخصیتها رو بر حق عرضه کن. ابان ابن تقلب از بزرگان شاگردان امام باقر و امام صادقه. 30,000 حدیث از امام باقر دارد، 15,000 حدیث از امام صادق. علامه یعنی این. امام او را به سمت آیت الله العظمائی نسب کرد، معنای یا ابان اجلس فی المسجد و افتل الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. مسجد بنشین، فتوا بده، دوست دارم امثال شما باشید. میخوام بگم خیلی مرد بزرگیه. وقتی هم که از دنیا رفت، امام صادق فرمود اما والله لقد اوجع قلبی موت و ابان. جوانی آمد از این ابان پرسید چند نفر از اصحاب پیغمبر با علی بودند. آفرین بر ابان با بصیرت. یه نگاه به این جوان کرد و فرمود میبینم که میخوایی مقام علی را با اصحاب بشناسی، اشتباه میکنی. مقام اصحاب را با علی بشناس. بگو چند نفر از صحابه این افتخار را داشتند که همراه مولا علی باشند. به تعبیر بزرگی شناسنامه آدمها رو باید هر روز بررسی کرد. هر روز محک مواضع حق است. امروز مواضع حق تجلی در مواضع ولایت است. ولایت یک شخص نیست، یک فرد نیست، یک نهاده. آنچنان که امیر المؤمنین یک نهاده، علیون مع الحق و الحق مع علی، ولایت هم این نهاد شاخص حق است. ما همه شخصیت ها رو عرضه می کنیم بر ولایت، به هر میزان با ولایت باشند نور چشم ما هستند، و به هر میزان از ولایت زاویه بگیرند تجربه دیروز و امروز ملت نشان داده از چشم مردم می افتند. کلام من نیست، کلام مولا علی هست. شخصیت ها را عرضه کنید بر حق، حق رو با شخصیت ها نشناسید. ریزش در تاریخ اسلام ما کم نداریم. برخی از اونایی که رو نوک پا وای میستادند تا قدشون رو بزرگ نشون بدند، ببرندشون جبهه، تمام جنگهای پیامبر رو بودند، اما بعد پیغمبر چپ کردند. بعد پیغمبر یک روز با مولا علی نشدند. برخی از کسانی که رونوک پاوای میستادند شدن سمرت ابن جندب، 8,000 شیعه را کشتند و پسرش رئیس شهربانی کوفه بود. به هنگام حادثه عاشورا آدم کشت. چه آدم کشتنی! ما این ریزش ها رو داریم. ما شم رو داریم که میگن ضبط درست شمره ما همون ضبط معروفشو میگیم. شمر از رزمندگان رکاب امیرالمؤمنین بود. در جنگ صفین، شمشیر در جنگ صفین به لبهای او خورد که تا آخر جای این ضربت پیدا بود. یه آدمی یه روز در اردوگاه امیرالمؤمنین مجروح میشه، بعد میاد تو کربلا فجیع‌ترین جنایات رو شمر انجام میده. علی تحقیق اون جنایتکاری که دستور حمله به خیام ابی عبدالله رو صادر کرده همین شمره. ما ریزش در تاریخ اسلام کم نداریم. یکی از دعاهایی که دعای ابراهیم هست، دعای یوسف هست، دعای همه خوبان عالم هست، توفنی مسلمن. یوسف که از اون گردنهای سخت جان سالم به در برده و قلقت الابواب و قالت هی تلک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي. زنهای هوسران یکی پس از دیگری پیغام و پسقام میدادند. قال رب السجن احب الی مما تدعونني الیه. بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان می رود. این یوسف که جان سالم از گردنهای سخت به در برده میگه خدایا عاقبت به خیر بشم. ابراهیم قهرمان توفنا مسلمین. اون چه برای ما مهمه اینه. اول انقلاب یه حرفی می زدیم، احساس میکنیم بعد 36 سال دوباره باید اون حرف رو تکرار کنیم. انقلابی بودن مهم نیست، انقلابی ماندن مهم است. خدا رحمت کنه شهید مظلوم دکتر بهشتی را. می گفت که این انقلاب ما مثل قطاره، تو هر ایستگاهی عده‌ای را پیاده می کنه. کمونیستا اولین گروهی بودند که از این قطار پیاده شدند. منافقین دومین گروه بودند. لیبرال‌ها سومین و چهارمین و پنجمین. سه نقطه. انشاءالله که فرودگاه نهایی ما فرودگاه علی باشد. ای دل بیا ز نام علی استفاده کن، خود را رهان ز پیچ و خم و فکر چاره کن. ما را سوار کن به قطار ولای او، در ایستگاه آل محمد پیاده کن. نکته چهارم، از ویژگی‌های جریان‌های فتنه و غیر فتنه خوب دقت کنید. شالاتنی، صد و سر و صدا به راه انداختن، موجفکنی، فدای علی بشم. چقدر قشنگ صحبت میکنه. قد ارعدوا و ابرقوا و مع هذین الفشل. اهل باطل رعد و برق دارند، سر و صدا دارند، نگاه کنید به برخی از این روزنامه‌های زنجیره ایشون که روزگاری مقام معظم رهبری فرمود پایگاه دشمن شده و متاسفانه بعضی از اینها همچنان پایگاه دشمن هست. موج سازی می کنند، سر و صدا به راه می اندازند. روزنامه ای که گاهی تیراژش از 3000 عدد بیشتر نیست، اونم تعداد زیادیشو نمیخرن، خمیر میشه. اون وقت این یه جوری مینویسه، یه جوری حرف میزنه که انگار نماینده همه ملت. جوونها، شما که سر و کار با سایت دارید، شما که سر و کار با فضای اجتماعی دارید، الان دیگه یه مقداری فضای رسانه‌های مکتوب رنگ باخته، بیشتر این فضا، مراقب باشید تحت تأثیر شالاتنی‌ها نباشید، تحت تأثیر قوغا سالاری‌ها نباشید. معنای بصیرت اینجا خودشو نشون میده. آدم به دور از سر و صدا و شالاتنی ها علی رو پیدا کنه. عزیز من، تو مدینه بودم، آقایی به من گفت که ما چند تا شیعه اینجا هستیم. گفتم مثلا 1000 تا. گفت یعنی این همه غیر شیعه که اینجا هستند حرفشون جور دیگره، حرف ما درسته؟ گفتم خبر نداری، جمعیت الان ما خیلی بیشتر از زمان علی است. امیرالمؤمنین میگوید فنظرتو فاذا لیس لی معین ولا ضاب الا اهل بیتی فظننت بهم عن الموت. ما 1000 تا هستیم، اطراف امیرالمؤمنین 10 تا هم نبودند. امروز بعد 14 قرن میگیم سلمان سلام خدا بر تو، ابی ذر سلام خدا بر تو، آمدی تو مسجد الحرام داد زدی، گفتی مردم من ابی ذرم، به گوش خودم این حدیثو شنیدم، اگر دروغ میگم الهی که امین الان این گوشم کر بشه. که پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. خب اون روز خیلی کمتر بودن، ولی الان بعد 14 قرن میگیم ابی ذر درود خدا بر تو. سلام و درود خدا میفرستیم بر عمار ابن یاسر، کانون بصیرت. 90 سالش بود، در جنگ صفین به شهادت رسید. هر جا می نشست می گفت علی، راه درست، خط درست، خط علی است. معنا نداره. انسان وقتی حق رو پیدا می کنه مرعوب جو باطل بشه. اکثریتی را که قرآن محکوم می کنه اکثریت باطل هست. خب معلومه تو انتخابات همه جریان‌ها میخوان خانه ملت رو بگیرند. معنای آزادی هم همینه. هشدار میدیم مراقب باشید نااهل‌ها مجلستون رو نگیرند. این هشدار هشداری است که قبل از ما امام داده. فرمود در میان شما باشم یا نباشم، نگذارید انقلابتون به دست نامحرمان بیفتد. هشدار میدیم ولی نگران نیستیم. چرا نگران نیستیم؟ چون شما مردم رو با بصیرت میبینیم. جوانهامون رو با بصیرت میبینیم، میدانیم این ملتی که تربیت شده امامن، تربیت شده رهنمودهای مقام معظم رهبری هستن، این بصیرت رو پیدا کردن که تحت تأثیر قوغا سالاری ها شالاتنی ها نباشن، با بصیرتشون راه حق رو پیدا کنند و راه حق رو دنبال کنند. این نکته چهارم. نکته پنجم این است، فتنه سال 88 نشان داد برای این که در فضای غبارآلود فتنه غبارآلود نشیم باید شاخص پیدا کنیم. اون شاخص فقط مواضع حجت شرعی است. حجت شرعی ما طبق روایت احمد ابن اسحاق فقط مواضع ولی فقیه هست و بس، فقط مواضع اوست. اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اونایی که با ولایت بودند در فتنه 88 راه رو گم نکردند، مستقیم همراه ولایت بودند. روزی هم که باید همگانی به صحنه بیان، روز نهم دی همه به صحنه آمدند. شاخص ما ولایت است و بس. ما همه سرباز توییم خامنه ای، گوش به فرمان توییم. حرف اینه جوانهای عزیز، دانشگاهیان عزیز، بنده دارم مثل آفتاب به وضوح میبینم برخی از جریانهای سیاسی تشنه قدرت میخوان از جوانان ما استفاده ابزاری کنند. اول انقلاب منافقین هم همین کارو کردند، از جوانها استفاده ابزاری کردن، سرانجام اینها رو به مقابله و جنگ با جوانهای این مردم در عملیات مرصاد کشوندند. الانش هم همینه، میبینم برخی از جریانهایی که تشنه قدرت هستن از شما جوانها استفاده ابزاری میکنن. مراقب باشید جوانیتون رو، نشاطتون رو، دینتون رو در اختیار تشنگان قدرت قرار ندید. این حرف اول انقلاب ماست. به جوانها میگفتیم جوانها چرا بیراه میرید؟ در یک سو امام است، کانون زهد، کانون قداست، کانون تقوا، در یک سو مسعود رجوی است، به تعبیر خود غربی ها رهبر همیشه در حجله منافقین. یا آدم این طوری است؟ نگاه کنید جلودار کیست، همراه با کی حرکت میکنید. در صحیحه عیسی بن قاسم است، در جلد 11 وسائل است، فرمود اون زرول انفوزیکن، بابا هر کسی که پرچمش بلند شد حزب فلان. جوون عزیز جوونی تو فدا نکن، جبهه فلان، تشکیلات فلان، این پرچم اسمش دیگه. امام صادق فرمود هر کی پرچمش بلند شد چشم و گوش بسته تسلیمه، این پرچم نباشید، زیر این پرچم نیایید. شاخص جریان مقدس نهم دی این بود که اگر میخواهیم به بیراه نرویم، انظرو اهل بیت نبیکم اذا لبدو فلبدو، اهل بیتو پیدا کنید، اگر سکوت کردند سکوت کنید، و ان نهضوا فنهضوا، قیام کردند قیام کنید. ما فقط و فقط پشت سر ولایت حرکت می کنیم و بس. دست شما جوانان را هم می دیم به دست ولایت. این مایه نجاته. ما یک بزرگی را داریم که 70 سال تو این کشور سلطان الخطبا بود، خطیب گرانقدر، مرحوم آقای فلسفی، زمان آقای بروجردی خطیب اول بود، زمان امام خطیب اول بود، زمان مقام معظم رهبری خطیب اول بود. یکی از آقایونی که تو اسناد ساواک کار کرده بود میگفت قبل از انقلاب ما یکم مشکوک بودیم، بعد از انقلاب رفتیم اسناد آقای فلسفی رو تو ساواک دیدیم، دیدیم ساواک رو کلافه کرده این مرد. راز و رمز سلامت 70 سالش چیز کمی نیست. آدم 70 سال مطرح باشه توپق نزنه. راز و رمزش یک کلمه بود. اون یک کلمه این است: ایشان ولایت مدار بود. ولیش در زمان آقای بروجردی آقای بروجردی بود، در زمان امام امام بود، در زمان آقا که سن آقا 30 سال از ایشون کوچکتر بود، مرحوم آقای عسکراولادی میگفت که آقای فلسفی مرا خواست ساعت 11، من دیر رسیدم، 11:30 رسیدم. آقای فلسفی گفت 2 تا کار باهات داشتم. یک کارم این بود که مقداری پول برای فقرا پیشم هست، خواستم بهت بدم به فقرا بدی. کار دومم این بود، میخواستم از طریق شما به آقا پیغام بدم من که از دنیا رفتم برایم پیام بدند. این پیام دادن ایشان هم برای دنیایم خوب است و هم برای آخرتم خیلی مهمه. هم برای دنیایم خوب است هم برای آخرتم. این راز و رمز سلامت. اون چه ما میخواهیم، جوان سربلند میخواهیم، جوان مایه افتخار، نه افتخار خانواده، نه افتخار شهر، افتخار کشور میخواهیم. این مهم از رهگذر ولایت مداری میگذرد، نه ولایت شعاری. ولایت شعار خیلی ها هستند. عکس امام، عکس مقام معظم رهبری رو بالا سرشون میزنن و عکس اونها عمل میکنن. این ولایت شعاری. ولایت مدار باشید و ان شاء الله خیر از جوانیتون میبینید. سلام و درود و رحمت و رضوان خدا بر امام راحل عظیم الشأن. فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا کشورتون آسیب نبیند. آفرین بر مردم ما که در همه مواقف به خصوص در 9 دی پشتیبان ولایت فقیه بودند. کشورشون تنها نمود. اما فدای علی بشم، خیلی علی تنها شد، خیلی تنها شد. روز شنبه بود یا یک شنبه امیرالمؤمنین مشغول خطبه شد. خیلی خیلی دل علی پر بود. دستی به محاسن کشید، های های گریه کرد. عین عمار، عین ذو الشهادتین، عین ابن طیهان. عمار رفتی، علی رو تنها گذاشتی. عمار دلم برات تنگ شده. علی تنها ماند. گویا فوالله ما زلت مظلوما، منذ قبض الله نبیه، من همیشه مظلوم بودم. یعنی از روزی که فاطمه مو کشتند، پرپر شدن گلم به چشمم دیدم. من ناله او ز پشت در بشنیدم. میخوام یه قطره اشکم در این مجلس برای مظلومیت علی بریزیم. پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله او ز پشت در بشنیدم. کس کرده چنین عمل که من نیمه شب، کس کرده چنین عمل که من نیمه شب، بر همسر خود خودم کفن پیچیدم. اسما میگه دیدم دیگه فاطمه تمام کرد، نگران بودم الان حسنین وارد بشم چی جوابشون بدم. در همین حال دیدم حسنین، حسن 7.5 ساله، حسین 7 ساله وارد شدن. اسما حال مادرمون چطوره؟ خجالت کشیدم بگم مادرتون از دنیا رفته. ای وای، گفتم مادرتون استراحت کرده. گفتن نه اسما، الان وقت استراحت مادر نیست. آمدن رو پوشو کنار زدن، دیدن مادر جان داده. حسن آمد بالا سر مادر، حسین آمد پایین پای مادر. مادر من حسنم، مادر من حسینم، دو کلمه با حسینت حرف بزن. شاید اسما برای اینکه بچه ها از کنار بدن بیجان مادر برند، فرمود بچه ها برید به باباتون علی خبر بدید فاطمه از دنیا رفت. بلند شدند و امه ناله می زدن تو کوچه. اصحاب پیغمبر بچه ها چشمتون و گریان نبینیم چی شده؟ گفتن مادرمون از دنیا رفت. همه اینها رو گفتم برای این یه جمله. نزدیک مسجد رسیدند، علی صدای بچه ها رو شنید، دارن میگن وا امه، داره علی بیهوش بر زمین افتاد. فقشی علی حتی رش علیه الماء، نمیدونم چطور شد وارد این مایه شدم، ولی حیفم میاد این عقده تو دلم میمونه. بگم علی جان خبر شهادت فاطمه منقلبت کرد. اما دلها بسوزه برای زینب. آمد بالای تل زینبیه ای وای ببیند و شمر و جالسون السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. اسلام و اسلامیان نصرت عنایت. بفرما امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده، فرج امام زمان ما را برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.